بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
جدا. من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب خیلی مفتخر هستیم باز هم دوشنبه شب شد و این توفیق و این افتخار رو پیدا کردیم تا در محضرتون باشیم و تقدیم بکنیم به نگاه مهربان تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم بهره مند بشیم از فرمایشات استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی. انشالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعد بریم سراغ کلیپ ها و ادامه برنامه. سلام عرض میکنم محضرتون، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله العالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف. خدمت عرض کنم مثل برنامه سابق میخوام در شروع برنامه بازم یک روایتی در بحث مهدویت و وظایف شیعه در عصر غیبت خدمتون بخونم. روایتی که در کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق آمده با سند صحیح، کمال الدین شیخ صدوق چاپ 1412 که یک جلدی چاپ شده صفحه 307. روایت هشتم از این باب روایات امام باقر علیه السلام که خیلی روایت جالبی هست که سند کاملا صحیحه که امام باقر علیه السلام می فرماید نزدیکترین مردم به خداوند و اعلمهم و عرفهم بالناس محمد صلی الله علیه و آله و الائمه، نزدیکترین افراد به خدا، عالمترین افراد و عرفهم بالناس، از همه مردم مهربانتر به همه مردم محمد و ائمه علیهم السلام هستن، رسول خدا و ائمه. هر جا اونا رفتن شما برید، هر جا اونا نرفتن شما برید. منظور از ائمه امام حسین هست و فرزندانش. چرا؟ چون حق با اونهاست، اونا اوصیای رسول خدا هستن، از اونها ائمه است. فعین ما رأیتموهم فتبعوهم، هر جا دیدید اونجا رفت اونا رفتن شما دنبالش برید، دنبال ائمه برید. اما و این اصبحتم یوما لا ترون منهم احدا فاستغیثوا بالله عز وجل، اما یک دوره آمد که دیگه ندیدید هیچ کدوم از ائمه رو، مثل الان. پیشبینی امام باقر علیه السلام هست، سند روایت کاملا صحیح هست. یک دوره خواهد رسید که ما هیچ کدوم از ائمه رو نمیتونیم ببینیم، نیستن در میان ما. اگر با چنین وضعیتی روبرو شدید فاستغیثوا بالله، اونجا دیگه دعا کنید. وظیفه شما در اونجا دعا کردن هست، دعا کنید، استغاثه کنید پیش خدا که انشالله امام زمان و اون امام از ائمه که از نسل امام حسین علیه السلام هست بیاد و خدمتون عرض کنم ما بدون امام نباشیم. و بعد وظایف دیگه هم میگه، ولی مقصود ما همین تیکه است که اذا و این اصبحتم یوما لا ترون منهم احدا فاستغیثوا بالله عز وجل. یکی از وظایف مهمش در همه روایات استغاثه به درگاه خداوند هست برای تعجیل فرج و برای اینکه ان شاء الله صاحب اصلیمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیاد و شیعیان ان شاء الله این وظیفه رو فراموش نفرمایند در خدمت
ان شاء الله. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه ان شاء الله. بسیار خوب. خب طبق روال برنامه اگه اجازه بدین بریم سراغ کلیپ ها و کلیپ اول، کلیپ شماره 166 رو با هم ببینیم.
حضرت عایشه رضی الله عنها صراحتا فرمودن که بله، نزلت آیت الرجم، آیه رجم و آیه رضا الکبیر از طرف الله متعال نازل شده بود و بنده این دعای قرآن را نوشته در زیر تخت خودم گذاشته بودم که واقعه مرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش آمده بود و تشاغلنا بموتی. می فرمایند که بله، ما مشغول کفن و دفن رسول الله صلی الله علیه وسلم بودیم که ناگهان در این بین از بیخبری اهل منزل استفاده کرده، دخل دجنون فاکلها، بزغاله‌ای به داخل خانه وارد شده و این صحیفه قرآنی را که دعای قرآن روی یک برگه نوشته شده بوده اینو برداشته و خورده. بله، اصل عبارت اینه، عبارت به عربی موجوده، اما دوستان دقت بکنید از چنین عبارتی چنین مسئله رو استنباط کردن که بله، حضرت عایشه رضی الله عنها گفته باشه بزغاله ای داشتم که قرآن را تحریف کرد. این در کجای عبارت عربی چنین چیزی موجوده؟ فرمودن داخل دجنون، بزغاله به داخل منزل داخل شده، فاکلها، اینه برداشته خورده. این دا آمدن و چنین عبارتی را با تیتر درشت چنین نوشتن بزغاله‌ای داشتیم که قرآن را تحریف کرد، این چه معنایی داره دوستان؟ واقعا ببینید، این یک مثال بسیار ساده، من برای شما میگم، هر شخص نیمه عاقلی هم میتونه این را درک بکنه که این هیچ ربطی به تحریف قرآن نداره، چون که تحریف قرآن به دو نوع است، یا تحریف لفظی قرآنه یا تحریف معنوی قرآنه. این که بنده در خانه خودم با لپتاپ خودم چند آیه قرآن را نوشته باشم، با چاپگر همینه چاپ کرده باشم، گذاشته باشم روی میز یا کنار بخاری جایی، رفته باشم بیرون، بزی یا بزغاله آمده داخل خانه بنده و برداشت این صحیفه قرآن را خونده، این چه ربطی به تحریف قرآن داره؟ من حافظ قرآنم الحمدلله و المنه. حضرت عایشه رضی الله عنها حافظ قرآنن، حافظ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن و غیر از این هزاران هزار صحابه از مرد و زن حافظ قرآن بودن. حالا اگر دو آیه قرآن که در یک برگه بنده نوشتم اینه برداشت بزغاله خورده، این چه ربطی به تحریف قرآن داره؟ لذا اینو اینطور نوشتن، الفاظ خود همین سه تا بزرگوار من اینجا براتون نقل میکنه، اینطور بیان کردن که بله، یعنی عبارت عربی رو اینطور ترجمه میکنه، دخل دجن فاکلها، پس بزغاله آمد و قرآن نخورد. خب اینو مساوی قرار داده با و الان این در قرآن، در قرآن امروزی نیست. خب نتیجه چی میشه؟ پس میگم یک بزغاله هم میتونه قرآن را تحریف بکنه. واقعا جای تأسف و تعجب و واقعا جای خنده داره. اشخاصی که هنوز متوجه این نیستن که حیوان نمیتونه قرآن را تحریف بکنه، واقعا دیگه قضاوت باشه من عزیزان، واقعا جای تعجب داره. و از این هم بگذاریم، ظاهرا این بزرگوار سخنگو در این پست هنوز این را هم نمیدانه که گاو و گوسفند و الاغ و بز و بزغاله همه چهار دست و پا هستن. برای اینم واقعا جای تأسفه که هنوز ظاهرا به این مطلب، به حقیقت این مطلب هم ظاهرا نرسیده. عزیزان این دعای قرآن، آیه رجم و رضاعت الکبیر امروزه در قرآن موجود نیست، ما هم قبول داریم. اینه میگن نسخ قرآن، این آیات منسوخن، منسوخ و تلاوه شدن، اما آیا منسوخ الحکم هستن یا نیستن؟ انشاءالله در جلسه بعد الله متعال توفیق بده این مطلب را نیز تشریح خواهیم کرد.
بسیار خوب. خب این استدلال های محکم رو شنیدیم که در پاسخ به شبهات و خلاصه دیگه همین شبهه ها رو احتمالا شست برد با خودش دیگه. یکی از اون استدلال ها اینه که خب حذف شده باشه و قبلا بوده الان نیست، این که تحریف نیست که، حالا اون وقت به این تحریف نمیگن. خلاصه حالا این یکی از استدلال هاشون بود. استدلال دوم که محکم تر بود این بود که بزغاله که نمیتونه تحریف بکنه، اصلا این قابلیت در بزغاله نهاده نشده که بخواد تحریف بکنه قرآن رو، بالاخره بزغاله است دیگه، حیوان نمیتونه. حالا دیگه این استدلالات رو ما میشنویم، نمیدونم این بیشتر این نوع استدلال ها خنده آورن تا اون مطلبی که داشت میگفت و محتوایی که داشت افاده میکرد. چیه جریان این آیات رجم و رضای کبیر و تحریف و اینها؟
بله، خدمتتون عرض کنم ایشون یکی از علمای نامدار معروف ترکمن هستن، در شمال ایران زندگی میکنن و خب نویسنده هم هستن، کتاب های متعدد هم نوشتن، حنفی مذهبن، معروف هم هستن اونجا و خب ما خوشحال میشیم که این عزیزان بیان و شروع کنن به بحث کردن، نقد کردن. شاید ما اشتباه کنیم واقعا، من که معصوم نیستم. به هر حال اون کلیپی هم که از بنده پخش کردن، چون این آقای کلیپی از ما پخش کردن مال خیلی قدیم، ما روایت به هر حال رضاعت الکبیر رو که بزغاله اومده خورد رو اونجا مطرح کرده بودیم. خب و ایشون این کلیپ رو پخش کرد و نقدش هم که دیدیم که اینجوری نقد کرد و این مسئله. ما خیلی خوشحال میشیم که این عزیزان بیان و این کلیپ ها رو پخش کنن، نقد کنن و قضاوت هم واقعا واگذار میکنیم ببینند آقای عزیز که حق با ماست و حق با اوناست. ما نمیگیم حتماً، خدمتتون عرض کنم، ما همیشه درست میگیم و هیچ وقت اشتباه نمیگیم. نه، ممکنه ما هم اشتباه کنیم، شما بیایید، ما خیلی خوشحال میشیم و انشالله که هر وقت کلیپ عزیز اون آقای یلمه در سایتشون گذاشتن، در کانالشون گذاشتن، انشالله سعی میکنیم پخش کنیم و نقد کنیم. اما قبل از این بحث، من اونجا همین نکته رو متذکر شدم، یعنی همون چند سال پیش، حدود 9 سال پیش، کلیپ مال 9 سال پیشه که شون پخش کردن توی صفحهشون، گفتم اولش که بحث تحریف قرآن نه به نفع ماست نه به نفع شما.
بله،
اینکه هی ما طرح کنیم که قرآن تحریف شده، قرآن تحریف شده، هی کتاب کافی رو بیاریم، فلان کتاب بیاریم، هی روایت بیاریم، خب این به نفع شما نیست. شما بخواید ثابت کنید مذهب شیعه قائل به تحریف قرآن هست، این به نفع قرآن نیست، این به ضرر قرآن هست و کسی از این سوء استفاده میکنه که دشمن اسلام هست، دشمنان اسلام از این سوء استفاده میکنن.
بارها و بارها این تذکر رو هست،
بارها گفتیم این بحث، بابا این بحث مطرح نکنید، چون شما اگه یک روایت از کتابهای ما بخونید ما 10 تا میخونیم، شما یک روایت ضعیف در کافی پیدا میکنید ما 10 تا روایت صحیح در صحیح بخاری پیدا میکنیم در باب تحریف قرآن. خب خیلیه این بحث پس به نفع من و شما نیست. من پیشنهاد میکنم رو مباحث دیگه برید، رو مباحث امامت برید، رو مباحث خلافت برید، رو مباحث مسائل اصلی و اساسی برید و اینا رو نقد کنید. انشالله ماشالله منقدر کلیپ از من و استاد ابوالقاسمی هست که تا عمر دارید میتونید پخش کنید و نقد کنید. اما من این متن این روایت رو خدمتتون عرض کنم، بخونم متن روایت رو یه بار دیگه نشون میده ببینیم که بزغاله میتونه تحریف کنه یا نمیتونه. همون صحیح سنن ابن ماجه آقای قزوینی که اصل کتاب مال آقای ابن ماجه قزوینی هست و آقای محمد ناصرالدین البانی این کتاب رو تصحیح کرده، جلد شماره 2 چاپ مکتبۃ المعارف ریاض. یه کل مشخصات بینندگان عزیز دیدن، صفحه شماره 148 باب رضاع الکبیر که حالا خدمتتون عرض کنم روایتی اون بالا داره، حالا کاری به اون روایتش نداریم، روایت خدمتون عرض کنم 1593 از این باب که از عایشه نقل شده، لقد نزلت آیت الرجم و رضاعت الکبیر عشرن و لقد کان فی صحیفت تحت سریری فلما مات رسول الله و تشاغلنا به موته دخل داجنون فاکلها. و روایت هم که سندش حسن هست، میگه آیه رجم و همینطور آیه رضای کبیر 10 بار شیر خوردن در قرآن نازل شده بود، جزء قرآن بود. من اینو در یک صحیفه نوشته بودم، زیر تختم بود، هنگام وفات پیغمبر مشغول وفاتون حضرت شدیم، مشغول به هر حال کفن و دفن و این مسائل شدیم و یک بزغاله اومد و او رو خورد. خب سوال میکنیم، اونجا من سوال کردم آقای برادر عزیز آخوند یلمه بزرگوار، این آیه در قرآن هست یا نیست؟ نیست.
درست.
عایشه نظرش چی بوده؟ این عایشه نظرش این بوده که این جزء قرآن بوده و بعد جالبه بر اساس همین آیه فتوا هم میداده. خودت هم میدونید، ما هم میدونیم، من نمیخوام وارد مباحث بشم چون به هر حال ممکن ناراحت بشی شما. مستنداتی که علمای اهل سنت آوردن با سندهای صحیح که خواهرش نمیدونم این فامیلاشون به هر حال اونها رو مردان بزرگسال رو شیر میداد، فتوا عمل میکرد.
بله
میگفت این بنابر این اگر الان در اگه بخوای شما بگی این نسخه تلاوت هست، خب پس اون بزغاله نسخه تلاوت کرده، چون عایشه که نظرش چیزی دیگه بود. نسخه تلاوت بگی، نسخه حکم بگی، نمیدونم تحریف بگی، هر کاری بکنی عامل اینجا بزغاله است، چون بزغاله آیه رو خورده. اگر نخورده بود الان ببینید اون بزغاله هم خب زرنگ هست میره سراغ چه آیاتی. خب چرا آیات مثلا سوره توبه و سوره انفال و آیه سوره منافقین اینا رو نرفت، خب مستقیم رفت سراغ رضای کبیر. خب بزغاله هم بزغاله های قدیم خب زرنگ بوده، به هر حال اومد و این آیه رو خورد و الان همه محروم هستید از این حکم. فقط یک نفر در اون زمان عمل میکرد به این و او همسر پیغمبر بود و شما الان مخالفش هستید. بنابراین بالا بری پایین بری روایت کاملا مشخصه، کاملا واضح هست که خدمتتون عرض کنم یک بزغاله هم تونسته قرآن رو نسخ کنه یا تحریف کنه، نیست الان دیگه برسه. یا نسخ کنه، نسخ تلاوت، چون بعد از اونم بوده و بر اساس همین روایت فتوا میداده و عمل هم میکرده و این مشکل ساز هست. ما خیلی دوست داریم بازم خدمت آقای یلمی عزیز حالا شمارش پیدا کنم کلیپ براش میفرستم، انشاءالله ایشون رو باز جواب بدن در خدمتشون هست.
انشاءالله بسیار خوب. بله این هم خوب الحمدلله واضح و روشن شد. اما باز هم حالا بنابر تأکیدات خود استاد بنده هم باز تذکر بدم که بارها و بارها هم گفتن اصلا این بحثا بحث راجع به تحریف قرآن از اساس بحثیه که منجر به تضعیف خود قرآن علیه الله خواهد شد و چه بهتر که اینها رها کنیم بریم سراغ یک سری چیزهای بحثای مهمتری که قطعاً مفیدتر خواهند بود. بسیار خوب بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ شماره 167 رو با هم ببینیم.
خود را پاک دامن نگه داشت. حالا این پاک دامنی در چیست؟ آیا اگر که نکاح و ازدواج موقت شرعی بود از پیامبر گرفته تا علی و فرزندان علی این کار را می‌کردن، آیا سراغ دارید در حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک زنی صیغه کرده باشد؟ مگر ما نمی‌دانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم 11 زن داشتند و وقتی که ایشون رحلت فرمودند 9 تا زن در خانه داشتند و رحلت فرمودند و تمام زنان زنان شرعی ایشون بود، ولو یک بار هم نشده که پیامبر یا حدیث یا روایتی حتی در کتب خودشون که طرفدار صیغه هستند بیاورند بگویند پیامبر با فلان زن صیغه کرد یا عمل صیغه انجام داد، یا حتی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا حتی سیدنا علی و حسن و حسین را بیاورید که با یکی از زنان مدینه صیغه انجام داده باشند. بفرمایید اگر این عمل عمل شرعی بود و این عمل عمل حلال و جایزی بود، چرا اونها این عمل را انجام ندادند؟ ضمناً اینها هر کدوم 4 زن داشتن، 3 زن داشتن، 2 زن داشتن، بعد از این که یکی از زنان فوت می کردن زن دیگر را جایگزین می کردن. اگر مسئله صیغه شرعی بود خیلی راحت تر بود برای سیدنا علی که این کار را انجام بدهد. چرا برود مثلا بعد از رحلت حضرت زهرا با زنان دیگر ازدواج کند؟ می رفت صیغه می کرد و راحت تر بود، مسئولیت کمتری داشت. و همچنین حسن و حسین، آیا سراغ دارید که این بزرگان با زنی با دختری صیغه کردن یا ازدواج موقت؟ پس بنابراین این عمل چه کسی انجام میدهد؟ این عمل انسان فاجر و فاسق. و چه کسی از زنان این عمل قبول میکند؟ ما تفعله الا الفواجر عندنا.
بسیار خوب. خب این هم یکی دیگه از این شبهه‌هایی که گاه و بیگاه مطرح میشه و نمیدونم چرا نمیخوان گوش بدن که نه و نمیخوان دنبال حق و حقیقت برن. حالا سوال این بود که هیچ کس مسلماً صیغه نکرده، نه از صحابه نه از اهل بیت، و هر کس اون کسی سراغ صیغه میره که سراغ ازدواج موقت میره که فاجر باشه، فاسق باشه، و الا انسان‌های پاکدامن سراغ این چیزها نخواهند رفت.
من خدمتتون عرض کنم اینا این هفته قوقا کردن سر این قضیه، یعنی کارشناسای مختلفشون در برنامه‌های مختلف اومدن سراغ بحث ازدواج موقت و این چرندیادی که به هر حال نقل کردن و خیلی هم بی‌ادبانه و توهین‌آمیز این بحثا رو مطرح می‌کردن. خب خدمتتون عرض کنم. اولا نکته اول در این بحث این که میگه پیغمبر انجام نداده، صحابه انجام ندادن، اهل بیت انجام ندادن، پس اگر خوب بود اینا انجام میدادن. من آقای خدمتی بزرگوار خدمتتون بگم، شما با مبانی خود سلفی ها هم آشنا نیستی. ببینید مبنایی که ابن تیمیه تو بحث سنت داره، اینو من بارها نشون دادم، الان هم خیلی خلاصه خدمتتون نشون میدم تا مبنا رو یاد بگیری. اول بحث مبنایی کنیم با شما. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 21 چاپ 1425 در عربستان به دستور ملک فهد چاپ شده، صفحه 317. میگه سنت چی است؟ سنت اون چیزیست که قام دلیل و شرعی علیه، دلیل شرعی داشته باشه که این طاعت خدا و طاعت پیغمبر هست. سوا اون فعله رسول الله، چه پیغمبر انجام داده باشه، او فعل علی زمانه، در زمان پیغمبرم انجام شده باشد، او لم یفعله، اصلا پیغمبرم انجام نداده باشه، و لم یفعل علی زمانه، در زمان پیغمبرم اصلا انجام نشده باشه، چون مختزی نبوده، چون مانع بوده، چی بوده چی بوده. پس این که شما میای استدلال میکنی اگر خوب بود پیغمبر انجام میداد، صحابه انجام میداد، این استدلال با مبنای شما نمیسازه. و چون حضرت علی اهل مطالعه نیستی، اهل تحقیق نیستی، فقط اومدی شبه پراکنی بکنی، نرفتی مبانی خودتون رو بخونی، به هر حال این مبنا مشخص هست که مبنای سلفی ها این نیست که حتما پیغمبرم انجام داده باشه، میبینه که دلیلی شرعی براش داشته باشه. حالا خدمتتون عرض کنم، من برم خیلی کوتاه، خب انقدر مستند تو این بحث ها زیاد هست، انقدر روایت زیاد هست، یعنی تا صبح هم ما بشینیم این مباحث رو طرح کنیم، به هر حال باز هم وقت زیاد کم میاریم. من برم سراغ پیغمبر، آیا پیغمبر انجام داده یا نداده در منابع اهل سنت. بعد یک مستند خدمتتون نشون میدم، طبقات الحنابله، آقای فرای بغدادی حنبلی، ابو یعلای فرای حنبلی، همون عالم معروف شما که به هر حال خیلی مشهور و معروف هست دیگه، چی بگم من، که این کتاب به مناسبت 100مین سال تأسیس عربستان سعودی هم چاپ شده، جلد شماره 2 چاپ 1419 صفحه شماره 550 به بعد، صفحه 550 به بعد، از ابوالعینا نقل میکنه که ما با مأمون بودیم در راه شام، فامر فنودی به تحلیل المتعه، در راه شام مأمون اونجا به همه دستور داد که متعه حلال هست، جایز هست و از این مسائل. میگه من این رفتم به یحیی بن اکثم گفتم و به فلانی گفتم، محمد بن منصور گفتم و این مسائل، و اونا آمدن که با مأمون صحبت کنن، فدخلنا الیه و هو یستاک و هو یقول و هو مغتاظ. رفتیم، به هر حال مأمون داشت صحبت میکرد، چی میگفت؟ نقل میکرد از همون روایت معروف، متعتان کانتا علی اهل رسول الله و علی اهل ابی بکر و انا انها عنهما. دو متعه در زمان پیغمبر بود، پیغمبر انجام میداد، در زمان ابوبکر هم بود و من نهی میکنم.
عجب، بله.
گویندش خلیفه دوم هست. بعد مأمون چی میگه؟ مأمون ببین اینجا چی میگه، حرف مأمون هست، من تأیید و تکذیب نمی کنم، کار ندارم اصلا، سخن مأمون هست. و من انت یا احول، احول این لوچ، میگه تو چه کاره ای حتی تنها اما فعله النبی و ابو بکر، تو چه کاره ای از چیزی نهی میکنی که هم پیغمبر خودش انجام داده، ابو بکر هم
انجام داده.
خب این مستند واضح روشن ثابت میکنه که از دیدگاه مأمون عباسی که از نظر شما ثقه است، امیرالمؤمنین شماست و یک از خلفای معروف بزرگ شماست، میگه که آقا پیغمبر انجام داده، ابوبکر هم
انجام داده.
پس این یک مستند در منابع شما مبنی بر اینکه پیغمبرم متعه انجام داده. اما بحث امیرالمؤمنین، من خدمتتون عرض کنم، امیرالمؤمنین در روایت معروفی که طبری نقل کرده، تفسیر طبری جلد شماره 6 همون تفسیر معروف صفحه 588، اون روایت معروفی که خدمتتون عرض کنم همه نقل کردن، شیعه هم نقل کرده، که امیرالمؤمنین میفرماید لولا ان عمر نهى عن المتعه ما زنا الا شقی، اگر خلیفه دوم از متعه نهی نمی کرد جز آدم بدبخت کسی دیگه زنا نمی کرد. خیلی واضحه، مشخص این داستان. و جالب همین مطلب با سند صحیح از ابن عباس هم نقل شده. خب ابن عباس هم شاگرد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست. در کتاب اخبار المدینه آقای ابن شبه نمیری بصری جلد شماره 2 صفحه 286 اینجا با سند صحیح نقل شده و محقق هم در پاورقی میگه خدمتون عرض کنم سندش صحیح هست. ابن عباس چی میگفت؟ رحم الله عمره لولا نهى عمر عن المتعه ما زنا احدون. اگر عمر از متعه نهی نمی کرد احدی زنا نمی کرد. سند روایت چیه؟ پاورقی شماره 3 رو ببینید. رواه ابن ابی شیبه مختصرن دون آخره و رواه عبدالعزاب متولن و اسناده صحیح. سند روایت هم پس صحیح هست. اینجا ببینید و اسناده صحیح. سند روایت صحیح هست. پس این که میگید آقا امیر المؤمنین انجام نداده، پیغمبر انجام نداده، این خلافش کاملا ثابت شد. اما اون کسایی که خدمتون عرض کنم انجام دادن، من یه دونه مورد از صحابه خدمتون نشون بدم، اونی که خیلی معروف و مشهور هست. بابا اصلا زنا، اصلا حرف شما زنا، هر چی میخواید بگید علیه متعه، هر چی دوست دارید بگید. نه پیغمبر انجام داده نه اهل بیت. اما کی انجام داده؟ مسند ابی داوود طیالسی رو ببینیم. مسند ابی داوود طیالسی جلد شماره 3 چاپ اول چاپ 1420 صفحه شماره 208 حدیثی که محقق میگه اسناد حدیثون صحیحون. سند روایت صحیح هست. دخل على اسماء بنت ابی بکر. آقای مسلم القری میگه ما بر اسماء دختر ابو بکر وارد شدیم، از او از متعه نساء سوال کردیم. فقالت فعلناها على عهد النبی، ما در زمان پیغمبر انجام میدادیم. چی بگم من اینجا؟ شما میگفت فقط فواجر انجام میده، فقط زنهایی که فاجره هستن انجام میدن بحث متعه رو، میتونید همین حرف رو درباره اسماء دختر ابوبکر بگید؟ میتونید تطبیق بدید؟ اگه مردید خب بگید دیگه، بگید بگید آقا ازدواج موقت رو جز زنهای فاجره انجام نمیداده، اینم روایت صحیحی که دختر ابوبکر انجام داده. ما چیکار کنیم وسط؟ دو تا چهار تا به قول شما دیگه. این روایت که سندش هم صحیح هست و جالب، خود علمای اهل سنت گفتن عبدالله ابن زبیر از همین ازدواج به دنیا اومده. عبدالله ابن زبیر خدمتتون عرض کنم از همین ازدواج موقت به دنیا اومده. کتاب شرح معانی الآثار آقای طحاوی حنفی متوفای 321 جلد شماره 3 چاپ دار عالم الکتب خدمتتون عرض کنم که از بحث عبدالله ابن زبیر رو میاره و همون بحثی که خدمتتون عرض کنم اختلافی که با عبدالله ابن عباس داشت و عبدالله ابن زبیر به ابن عباس خدمتتون عرض کنم طعنه میزد که تو ازدواج موقت رو قبول داریم اینها، و ابن عباس گفت که خیلی سر و صدا نکن، خیلی علیه متعه از این حرفا نزن، برو از مادر سوال کن اگه راست میگی. یسأل امه این کان صادقا، اگر راستگو هستی واقعا متعه زناست، اول برو از مادر سوال کن. اونم رفت از مادرش سوال کرد قضیه چیه، این حرفا چیه میزنن. فقال صدق ابن عباس، ابن عباس داره راست میگه. و ابن عباس میگه اگه میخوای من خیلی از مردانه قریش رو نام ببرم که همه از ازدواج موقت هستن. بله. و جالبه در محاضرات الادبای آقای راغب اصفهانی جلد شماره 3 صفحه شماره 314 بحث جواز متعه همینجا میگه عبدالله ابن زبیر به عبدالله ابن عباس ایراد میگرفت که تو متعه رو جایز میدونی، گفت برو از مادرت سوال کن که ما خدمتتون عرض کنم کیفست تعطل مجامر بینها و بین ابیک. حالا این خدمتتون عرض کنم اصطلاح هست که دیگه ما کاری کردیم که به هر حال این قضیه اتفاق بیفته. سوال کرد از مادرش، فقالت ما ولدت که الا فی المتعه، من تو رو به دنیا نیاوردم مگر در متعه.
خود این فرد سوال کننده خودش همین جور بوده. من
حالا آقای خدمتی بزرگوار، متعه زناست، فقط فاجره ها انجام میدن، خب چیکار میکنی با عبدالله ابن زبیر؟
سوال هست از نظر من شیخ و به حال روا سند صحیح که انجام میداده. اینم خود علماتون گفته که عبدالله ابن زبیر همون عالمی که خیلی همون کسی که خیلی قبولش دارید بچه متعه است، بچه صیغه‌ای هست، در صیغه به دنیا اومده. آیا نعوذ بالله میتونید، حالا نمیخوام اصطلاحاتی که حرفای خودشون زده رو بزنم، ممکنه و بعض بیننده های اهل سنت هم ما داریم که اینا برنامه رو نگاه میکنن، نمیخوام اونا ناراحت بشن. اگر میخواستم مثل خودت حرف بزنم خیلی حرفا رو میتونستم اینجا بزنم. جالب یه داستان خیلی قشنگی نقل میکنه اینجا، هم بحث یحیی بن اکثمه. میگه و سئل عن المتعه فقال الذئب یکن ابا جیده ایذالک حسن الاسم قبیح برحال. و قال یحیی بن اکثم لشیخ البصره، یحیی بن اکثم به یک شیخ از بصره گفت به چه کسی اقتدا میکنی در جواز متعه؟ به من اقتدیت فی جواز المتعه، در جواز متعه به چه کسی اقتدا میکنی؟ گفت به عمر ابن خطاب، من اقتدا میکنم به عمر ابن خطاب. یحیی بن اکثم گفت کیفه و عمر کان اشد الناس، گفت چطور به عمر اقتدا میکنی در حالی که او از شدیدترین مخالف بحث متعه بود. قال لأن الخبر الصحيح انه صعد الى المنبر، خبر صحیح روایت صحیح نقل شده که بالای منبر رفت و گفت ان الله و رسوله قد احل لكم متعه، خدا و پیغمبرش برای شما متعه رو حلال کرده. و انی محرمهما علیکم، من حرام میکنم و هر کس انجام بده عذابش میدم. فقبلنا شهادته، ما شهادتش رو میپذیریم که پیغمبر و خدا حلال کرده، خدا و پیغمبر حلال کرده، اما تحریمش رو نمیپذیریم. چقدر برای
منطقی، بله
جالب هست و دقیق و واضح و روشن. حالا خدمتتون عرض کنم بخوایم روایت صحیح مسلم هم بخونیم خیلی زیاد هست. من فقط از ائمه خدمتتون عرض کنم بزرگ اینها، ائمه اربعه اینها بخونم در بحث متعه ببینم نظرشون چی هست،
استفاده میکنیم.
چقدر ائمه اربعه شون؟
بله،
ابو حنیفه، مالک، شافعی و احمد ابن حنبل.
بله.
از اینا بخونم، از ائمه اربعه تون. ائمه اربعه اهل سنت نظرشون درباره متعه چی بوده؟ شروع میکنیم از آقای شافعی. کتاب الام آقای شافعی، خود نویسنده خود امام شافعی هست دیگه. تحقیق دکتر رفعت فوزی عبدالمطلب جلد شماره 7 چاپ اول در سال 1422 این کتاب چاپ شده، مؤسسه دارالوفا چاپ کرده، صفحه 511. ایشون چی میگه؟ والمستحل لنکاح المتعه والمفتی بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته، اگر کسی متعه را حلال بداند، اگر کسی فتوا بدهد که حلال است، اگر کسی انجام بده، ما شهادت اون شخص رو رد نمی کنیم در دادگاه به عنوان شاهد. چرا؟ استدلالش جالبه. لأنا نجد من مفتی الناس و علام من یستحل هذا، چون ما داریم میبینیم مفتی مردم، حالا مفتی الناس کی بوده از نظرش نمیدونیم، و بزرگان مردم کسانی هستن که حلال میدونن. خب نظر امام شافعی شماست. اگر قرار بود طبق نظر شما خدمتتون عرض کنم متعه زنا باشه، خب شخص فاسق میشه، شهادت فاسق که قبول نیست.
بله.
پس از نظر شافعی حداقل کسی که ازدواج موقت میکنه چیز نیست، فاسق نیست. بریم از نظر امام مالک تو. امام مالک ابن انس کتاب تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق آقای عثمان ابن علی زیلعی حنفی، حالا کتاب چاپ جدیدش متاسفانه نذاشتن در اینترنت، من چاپ قدیمیشو دارم، جلد دوم از تبیین الحقایق، نویسنده آقای عثمان ابن علی زیلعی حنفی، چاپ اول در امیریه بولاق مصر در سال 1313، چاپ قدیمیش رو گذاشتن این چاپش رو. خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 110، صفحه شماره 110 چی میگه؟ و بطل نکاح المتعه، نکاح متعه باطل شد، باطل میدونه به هر حال باطل است. چیه نکاح متعه؟ اینکه شخصی بگوید اتمت تمابه که کزا مدتو به کزا من المان، شما رو مثلا با این مدت مشخص با این مهریه مشخص به متعه در آوردم، ازدواج کردم، همون ازدواج موقت. و قال مالک هو جایزون لانه کان مشروعا، جایزه. چرا جایزه؟ لانه کان مشروعا، مشروع شرعی است. بعد میگه فیبقا الی ان یظهر ناسخه، اگر ناسخش پیدا شود. خب از نظر مالک که در اون زمان میزیسته نسخ متعه ثابت نشده بوده، اگر ثابت شده بود نمیگفت که آقا جایز است و مشروع هست. شما برید ثابت کنید، دلیل بیارید برای نسخش، یک دلیل بیارید برای نسخش، 10 تا دلیل میاریم بر عدم نسخش. اینم از نظر آقای امام مالک میگه جایز است و مشروع هست،
که در ادامه هم میگه همین جریانی که اکثر صحابه از اهل یمن اومده. بله. و اینها
ابن عباس و اکثر صحابه اهل یمن، اهل مکه. و اشتهر عن ابن عباس تحلیلها، تحلیلها و تبعه علی ذلک اکثر اصحابه من اهل یمن و مکه.
بله
اینا همه جایز میدونستن. حالا آیات رو میاره و اینها آیات رو بحث میکنه. خدمتتون عرض کنم علاوه بر اینها من برم سراغ احمد ابن حنبل.
بله.
احمد ابن حنبل چی میگه؟ در کتاب الانصاف آقای ماوردی بصری حنبلی، ماوردی حنبلی الانصاف جلد شماره 8 چاپ اول، چاپ 1418 صفحه شماره خدمتتون عرض کنم 161. حالا بحث متعه رو میاره، نکاح متعه و هو ان یتزوجها الا مدتن و این مسائل. نظر خودش رو میگه، نظر احمد رو هم میگه و بعد از ابن تیمیه نقل میکنه. جالبه. و قال شیخ تقی الدین توقف الامام احمد عن لفظ الحرام ولم ينفح. احمد ابن حنبل نمیگفت حرام هست، توقف میکرد، نمیگفت حرام هست و نمیگفت حلال هست.
عجب.
احمد ابن حنبل امام حنابله به بحث متعه کی میرسید؟ گوینده هم آقای ابن تیمیه است. ابن تیمیه نقل میکنه که ابن تیمیه میگفت احمد ابن حنبل توقف میکرد، نمیگفت حرام هست و نمیگفت
حلال.
حلال هست. خب بابا چرا شما از ائمتون تبعیت نمیکنید؟ شافعی اونجوری میگفت، مالک اونجوری میگفت، اینم احمد ابن حنبلتون که میگه خدمتتون عرض کنم نه حرام هست و نه حلال هست، توقف میکرد توی مسئله. حالا بریم از ابو حنیفه، امامشون ابو حنیفه، ابو حنیفه ببینیم چی گفته. آقای شیخ عطیه صغر کتابی داره به نام فتاوا و احکام للمرأة المسلمة، عطیه صغر چاپ خدمتتون عرض کنم قاهره، مکتبه تو وهبه قاهره، صفحه شماره 92. النکاح المعقد فی الغربه، اگر کسی در غربت بود میتونه ازدواج موقت بکنه یا نه؟ ول امام ابو حنیفه قال ان عقد الزواج اذا كان محددا بمدت معینه عقد صحیح. امام ابو حنیفه شون میگه
من.
اگر کسی ازدواج بکنه با یک مدت مشخصی این عقد صحیح هست. و بعد خدمتتون عرض کنم من هادا نرا ان الزواج المعقد بمدت مشروطه صحیح عند ابی حنیفه. آقای ابو حنیفه میگه صحیحه کسی ازدواج بکنه با یک زمان مشخصی با یک... خب 4 تا امامتون نام بردیم، ابو حنیفه میگه صحیحه، مالک میگه مشروع است و جایز هست، احمد ابن حنبل توقف میکنه، نمیگه حلاله و نمیگه حرام هست. خدمتتون عرض کنم شافعی هم که میگه آقا کسی ازدواج موقت بکنه فتوا بده حلال هست، فاسق نیست، میشه شهادتش رو پذیرفت. شما از کی تقلید میکنید؟ از کی تبعیت میکنید؟ این ائمه اربعه شماست که نظرش درباره ازدواج موقت اینه، شما میاد آقا حرام هست، فاجر هستید، فاسق هستید، چی هستید؟ یک هفته وقت شبکاتون میگیرید برای اینکه حمله کنید به شیعه تو این بحث. و این همه دلیل رو تو این مسئله نمیبینید. فکر میکنم وقت گذشت، مطلب زیاد هست، من فقط یک مستند دیگه بگم
بس.
یعنی تا صبح اگر خدمتتون عرض کنم.
بله، صحبت بی منطق رو بالاخره انسان هر چقدر یعنی بخواد راه‌های بی منطقی اینها رو ببنده بیشتر طول میکشه. حالا اگر بنا باشه اینها بپذیرن، اینها خودشون دیگه گل سرسبد این ادله رو حضرت عالی جمع کردین استفاده میکنن. بله. از مثلا
من خدمتتون عرض کنم روایتی از صحیح بخاری بخونم.
بله،
صحیح بخاری، فقط این روایت زیاد هست تو صحیح بخاری مسلم، فقط یک روایت دیگه بخونم در باب جواز ازدواج موقت. صحیح بخاری چاپ ریاض عربستان سعودی، چاپ وزارت اوقاف، صفحه شماره خدمتون عرض کنم 1111 حدیث 51-19 از خدمتون عرض کنم ایاس ابن سلمت ابن الاکوع از پدرش از پیغمبر کتاب النکاح خدمتون عرض کنم حدیث 51-19 عن رسول الله صلی الله علیه و آله ایما رجل و امرأة توافقا فعشرة ما بینهما ثلاث لیال فإن احب ان یتزایدا او یتتارکا تتراکا. هر مرد و زنی که با هم توافق کنن مثلا 10 روز یا نمیدونم چقدر 3 شب اینقدر با هم دیگه توافق کنن که با هم دیگه ازدواج کنن، ازدواج به مدت 3 روز 3 شب، حالا شما مثال زده دیگه پیغمبر
بله
میگه اگه دوست داشتن بیشترش کنن، خواستن هر زمان که دلشون خواست ترک کنن هم دیگر متارکه کنن. حالا خیلی روایت رو گنگ نقل کرده بخاریه دیگه، از بخاری غیر از این نمیشه خدمتتون عرض کنم
انتظار
دیگه ای داشت. بالا هم جالب نقل میکنه کن نافیجهشین فعتان رسول الله فقال انه قد اذن لكم ان تستمعوا فاستمتعوا. بعد اینم خدمتتون عرض کنم این مسائل هست. حالا در ترجمه شون ببینیم آقای عبدالعلی احراری این رو ترجمه کرده در جلد 6 صفحه شماره 58 خدمتتون عرض کنم روایت است که رسول خدا فرمود هر مرد و زنی که با نکاح موقت موافقت کنن معاشرت زناشویی میان اونها برای 3 شب است، پس اگر بخواهن مدت آن را زیاد کنن یا از یکدیگر جدا شوند. دیگه ترجمه خود شما سنی هاست، شیعه هم من ترجمه منم نیست، ترجمه منو قبول نکنید، اینم ترجمه خود شما سنی هاست، اینم روایت صحیح بخاری. زناست؟ اگه زناست خب دیگه فتوای امام شماست، فتوای بخاری شماست، در اصح الکتب شما این روایت آمده، بفرمایید زناست و به هر حال هر جور دوست دارید عمل کنید. از اون طرفم خودتون گفتید این کار یک روایت بخاری کفره، این هیچ کار میخواید بکنید، یا عمل کنید به این روایت یا اگر این کار بخواید بکنید کافر میشید. به هر حال مستند و روایت زیاد هست و بحثم به هر حال بحث شیرین هست، نمیشه ازش گذشت و بس فکر میکنم
همین بله بله واقعا خیلی عالی بود و مستندات هم کاملا روشن. نمیدونیم حالا دیگه اینها چه داعی و چه انگیزه ای دارن که اینها رو مطرح میکنن، گویا میخوان مثل حالا همون خلیفه دومی که پا گذاشت بر سر سنت نبوی و بر سر صحبت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینها هم گویا اون رو بیشتر میپسندن و دوست دارن تبعیت کنن از همون رفتار و خب بیان شجاعانه هم بگن دیگه، شجاع باشن بیان بگن که آقا ما چنین چیزی پیدا کردیم از خلیفه دوم، میخوایم اینو مطرح بکنیم هرچند مخالف سنت نبوی باشه. اما اینکه بخوان دنبال بهانه جویی برن و بگن که بله ائمه ما این گونه گفتن، خب ائمه شما آنچه گفتن رو امشب به لطف حضرت استاد دیدیم و شنیدیم. بسیار خوب، همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و در اختیار شما هست، اگر نکته‌ای هست، مطلبی هست، سوالی دارین از کارشناس محترم برنامه تماس بگیرین، ان شاءالله صداتون داخل استودیو پخش میشه و مستقیما با استاد در تماس و در ارتباط خواهید بود. اگر هم نمی‌خواید مستقیما بالاخره به صورت صوتی صداتون پخش بشه، میتونین متن پیام خودتون رو بفرستین، انشالله ما همینجا همین امشب مطرح خواهیم کرد و از استاد پاسخ رو انشالله خواهیم گرفت. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست، علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
روز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل بینش، علی روز شگفت روز آغاز،
علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود، صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی حب جند قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن، علي حب جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا امام الانس والجن. علي 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 نور هدايا، علي 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 بحر بلايا، علي 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 تاج امامة، علي 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 بحر نبوة.
كيس مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله برنامه کلمه طیبه رو باز هم به رسم دوشنبه شبها تقدیم نگاه شما مهربانان میکنیم. تا اینجای برنامه یه چند تا کلیپ رو دیدیم، حالا بریم سراغ کلیپ بعد بدون فوت وقت و کلیپ شماره 168 رو با هم ببینیم.
بله استاد خدمتی، من ای بابی هست در کتاب الاستبصار جناب طوسی تحت عنوان این که جایز نیست ازدواج موقت با زنان مؤمنه که پاکدامن هستند، با اینها جایز نیست. تصویر نمایش بدید. کتاب الاستبصار طوسی با این روایاتی آورده که با زنان پاکدامن صیغه درست، یعنی خود خوب میدانند که این عمل عمل بدکاران هست. روایت از سالت ابی عبدالله علیه السلام، یعنی عن المتع، فقال لی حلال ولا تتزوج الا بعافیه، ان الله عز وجل یقول فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك. این یک مطلب که البته حالا به این صورت رای میده. در جای دیگه سالت ابی الحسن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع بها يوما واكثر، فقال اذا كان مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينجحها. این بحث در واقع مرحله اول هست که میگه به این صورت جایز نیست.
نمیدونم چی آدم بگه. ما قبل از برنامه یه مرور مختصر این کلیپ ها رو خودم انجام میدادم، حضرت استاد لطف فرموده بودن اینها رو بالاخره آماده کرده بودن و اینها. چند بار؟ چهار بار من اینو بردم. از اول گفتم درست متوجه نمیشم این چی میگه، شاید نمیدونم من اولش احساس میکردم من نمیفهمم این داره چی میگه، اما ظاهرا که یه خلاصه اون چیزی رو که میخواد نتیجه بگیره میخواد بگیره، اصلا مهم نیست براش اون چیزی که نوشته شده و اون چیزی که هست و داره نشون مخاطبین هم میده، اصلا مهم نیست اونجا چی باشه، مهم اینه که اون چیزی که من میخوام بگم همون باید باشد. حالا بیشتر توضیحش رو از حضرت علی بشنویم.
بله خدمتتون عرض کنم. ضرب المثل هست، میگه آدمو ضرب المثل جدید میگه آدم کرونا بگیره ولی اینجوری زایع نشه. یا بعضی میگن آدم گرگ بیابان بخوره ولی انقدر ضایع نشه، اینجوری ضایع نشه. خب بابا قبل از برنامه یه مطالعه بکن، همین اسکن رو که می‌خوای نشون بدی یه بار تورخ بخون که اینجوری آبروت نره. واقعا ملا زاده به این آقا میگفت عقل بیقل بیعقل و مصداق واقعیش هست، دقیقاً همین مصداقش هست. ایشون میخواست ثابت کنه که آقا از نظر شیعه ازدواج موقت فقط با زن فاسق و فاجر جایز هست. اومد یک باب رو نشون داد که کاملا خلافش رو ثابت میکرد. ببینید من همین نشون بدیم خدمتون عرض کنم، الاستبصار شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه متوفای 460 جلد شماره 3 صفحه شماره 178 این باب رو ایشون نشون داد. باب انه لا ينبغي ان يتمتع الا بالمؤمن العارف العفيف، ازدواج موقت جایز نیست مگر با زنی که مؤمن باشد و عارف باشد، یعنی به احکام مسلط باشد و عفیف باشد، نه با زن فاجره، نه با زنی که به هیچی پایبند نیست، دون المخالف الفاجره. بابی که شیخ صدوق شیخ توسی استفاده کرده اینه. ایشون اومد گفت نه، شیخ توسی گفته فقط با فاجره ازدواج میشه کرد. بابا واقعا کرونا میگرفتی بهتر از این بود که اینجوری ضایع بشی. آقای هاشمی عقیل بی عقل، آقای ملا زاده دست در نمیکنه واقعا با این نکته جالبی که فرمودید. بعد جالب روایت میخونه جرأت نمیکنه ترجمهش کنه. روایت از امام صادق علیه السلام هست که درباره متعزش سوال کرد، امام فرمود حلالون حلاله، ولا تتزوج الا بالعفیفه، ازدواج موقت جایز است مگر با زنی که عفیف باشه. بعد آیه قرآن کریم میخونه و بعد خدمتتون عرض کنم مثال میزنه. خب خود جرأت میکردی مرد بودی همین ترجمه میکردی،
سریع ازش میگذره، از این ستون تا اون ستون درجه.
وقتی هاشمی همیشه زایر میشه همینجوری همیشه رد میکنه، همینجوری رد میکنه. خب بابا نکن این کارا رو، این آبروزی ها نکن، یه خورده مطالعه کن. و جالبه اون آقایی که باش برنامه میره اونم داره میبینه هیچی بهش نمیگه. خب این چه کاریه؟ دو نفر نشستید اونجا و اینجوری به هر حال خودتون زایر میکنید، آبروتون رو میبرید. توصیه میکنم، صد بار اینو توصیه کردم، بابا قبل از اینکه میخواید برنامه برید یه مرور بکنید چی میخواید بگید. همون کتابی که میخواید نشون بدی، همون مطلبی که نشون بدی، یه بار مرور بکن که اینجوری خدمتتون عرض کنم ضایع نشه.
این کتاب رو نگاه بکنه، اسم باب رو ببینه، یا اون وقت مثلا تقویم رو باز بکنه ببینه کدوم زمستون افتاده تو تابستون مثلا. حالا یکی یکی اینها رو بخره براش تجربه هم نمیشه.
زمستونا اینا میفته تو تابستون، گاهی برف میاد تو محلش تابستونم برف میاد.
خلاصه سری گذشت که برسه به روایت بعدش. حالا روایت دوم
هم... روایت بعدی هم دقیقاً همینو میگه. روایت بعدی هم میگه اگر مشهور به زنا باشه جایز نیست. زنی باشه مشهور به زنا باشه، اذا کانت مشهورتن به زنا فلا تمتع منها ولا ینکحها، اصلا جایز نیست اگر چیز باشه. روایت بعدیش هم دقیقاً همینو میگه. ولی خب دیگه روایت بعدی هم جرأت نکرد ترجمه بکنه. آبروش رفت اینجوری خدمتتون هست.
سری گفت که بله اینها همون چیزی هست که ما داریم میگیم و خلاصه مسئله رو فیصله ببخشه اینجوری. اما به قول حاج آقا اینا رو کرونا بگیرم و آدم اینجوری ضایع نشه. بسیار خوب، بریم سراغ کلیپ بعد و کلیپ شماره 169 رو با هم ببینیم.
میکنه از ذریه حضرت ابراهیم صحبت میکنه. اولش ببینید در آیه 124 از سوره بقره که شیعه خیلی بهش علاقه داره، این آیه رو البته تحریف میکنه. من براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. وقتی خدا ابراهیم رو به کلماتی مبتلا کرد، آزمایشش کرد، موفق شد، گفت من تو رو امام مردم میکنم. عرض کرد یا الله از فرزندان منم ذریت من هم امام قرار بده. فرمود که ظالما رو من بهش چیزی نمیدم، یعنی از فرزندان تو ادعی هستن که ظالم هستن. این از این آیه مشخص میشه دیگه که ادعی از فرزندان چه دلیلی نداره. اینجا الله بگه که بهش میگه که نه، استثناء میکنه ظالما از فرزندان حضرت ابراهیم و پس در فرزندان حضرت ابراهیم مردم ظالمی هم هستن. درسته؟ حالا این ظالم ها کمن یا زیادن؟ این در برنامه امروز در صفحه 541 و 542 آیه 26 به ما میگه اینا کمن یا زیادن. این سوره حدید است، برنامه امروزه، میخوام دلیل بیاریم. این دلیل ماست بر علیه شیعه. الله میفرماد و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا، ما فرستادیم نوح و ابراهیم رو و قرار دادیم فی ذریتهما، در فرزندان اون دو، چون که ابراهیم از ذریه نوح بود دیگه، میشه اینم ذریت ابراهیم میشه. النبوت و الکتاب، پیغمبری رو قرار دادیم و کتاب فرستادیم. فمنهم، و از اینها از ذریه ابراهیم مهتدن، هدایت یافته هستن، عده هدایت یافته هستن. ولیکن این عده چند نفرن؟ خداوند میگه به کثیر منهم فاسقون، ولیکن اکثرشون میگه فاسق هستن. ذریه ابراهیم داره میگه، من نمیگم، قرآن داره میگه. اکثریت ذریه ابراهیم میگه فاسق بودن. یا اکثر دیگه، کثیر دیگه در مقابل قلیل میاد. اما اولم که ابراهیم گفت فرزندان من امام قرار بده، گفت که ظالما رو جدا کن، اینجا گفت ظالما زیادن. آیه دیگه معنیش دیگه، معنی آیه رو ببینید که خود شیعه ترجمه کرده. و البته ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندانشان نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم، پس آنها برخی به رای حق هدایت یافتند و بسیاری، و کثیر من هم فاسقون، و بسیاری به فسق و بدکاری شتافتند. مسئلتون، حالا این پولی که مسلمان ها کار میکنه، که بر اسم برنامه ما چیه؟ پیش مذهب شیعه فاسق از مؤمن بالاتره، قانونش به فاسق کمک میکنه. اینجا الله میگه خیلی از اولاد ابراهیم فاسقن. 5000 نفر از فرزندان حضرت موسی کاظم امام شیعه ها، این امامایی که میبینی اکثرا فرزندان او هستن، بیچاره همیشه زندانی هم بوده، نمیفهمم این هم بچه از کجا اومده. منظورم نوه و نتیجه و نبیره و الی آخر، از نسل اون هستن. حالا اگه طبق قانون قرآن بگیریم، و کسی رو منون فاسقون است، از این 5000 تا اکثرا فاسق هستن و اینا خمس میخوردن و اینها برای سر قبرشون شما میرید ازش حاجت میخواید، دروغ میگم؟ پس فرمول ساده است دیگه، 2 به 2 میشه 4 یا نه، 2 ضرب در 2 4 میشه یا نه، 2 منهای 2 0 میشه یا نه. بابا الله میفرماد که بسیاری از فرزندان حضرت ابراهیم فاسق بودن، فاسق هست.
بسیار خوب، این باز هم از اون استدلال های جوندار اینها به قول خودشون شنیدیم. حالا جالب اینه که با تعصب همین استدلال ها رو مطرح میکنن، یعنی ناراحت میشن اگه کسی مثلا نپذیره و بخواد به نظر اینها تفره بره از اینها. بالاخره استدلال محکمیه. حالا میگن که این در قرآن ما داریم که اکثر ذریه حضرت ابراهیم فاسق هستند، پس نتیجه میگیریم که اکثر این امامزاده هایی هم که الان وجود دارن در بالاخره ایران و جاهایی که شیعه نشین هست، اینها هم فاسق و فاجر هستن.
بله، متاسفانه خیلی عجیب هست همچین استدلالی، و استدلال های بسیار مضحکی داره، واقعا خیلی عجیب هست چنین استدلالی. آیه 26 سوره مبارکه حدید هست که ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوته والکتابه فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسق و کثیر منهم فاسقون. ایشون اولا کثیر رو خیلی چند بار اکثر ترجمه کرد که خب غلط هست، آیه میگه کثیر، بسیاری از اونها. خب مبناش بر چیه؟ میگه این آیه ثابت میکنه که اصل بر این هست که نسل حضرت نوح و نسل حضرت ابراهیم فاسق هستن. خب حضرت نوح تقریبا ابوالبشر دوم هست، اکثر جمعیت بشر از نسل حضرت نوح هستن، پس اینجوری اگه باشه این استدلال بخوایم بکنیم، خب خیلی ها باید فاسق بدونیم، مبنا رو بگذاریم اصل بر فسقشون.
بله،
کل قریش از نسل حضرت ابراهیمه، کل قریش از نسل حضرت ابراهیمه، پس کل قریش اصل بر این هست که فاسقن. تمام صحابه مهاجرین که در قرآن کریم آمده، اینا از نسل حضرت ابراهیم هستن. خب پس اکثرشون فاسقن، اکثر صحابه فاسقن، چی میتونی بگی؟ خلیفه اول، دوم و بقیهشون همشون، اینا از نسل حضرت ابراهیم هستن. شما دلیل بیار که اینا نیستن، استثناء بیار.
بله،
که اینجوری نیستن. خب این خیلی استدلال مضحک و مسخره هست که شما انجام میدید، و واقعا متاسفم برای همچین آدمی که عجیب اجازه میده اینا در همچین شبکه بیاد برنامه اجرا کنن. خب زشت حرفایی هم. خب خودش از اون طرف میگه مادر من سیده. خب اولین کسی که فاسق هست به ما میدونیم فاسق هست طبق استدلال شما مادر شما بود، اگر نبود که همچین بچه ای رو خدمتتون عرض کنم تحویل جامعه نمیداد. شما اهانت زشتی به حضرت امام موسی کاظم کردی و حقت هست که این حرف رو من خدمتتون بزنم. کسی که اینجوری به حضرت امام کاظم علیه السلام توهین میکنه قطعا مادرش فاسق بوده. اگر مادرت فاسق نبود تو رو به دنیا نمی آورد و تو هم اینجوری الان نمی اومدی به ائمه ما جسارت کنی و توهین کنی و بی ادبی کنی. خب پس استدلال هم استدلالش خوبه، خیلی هم خوبه. شما آدمی رو پیدا کن که از نسل حضرت ابراهیم باشه و فاسق نباشه، استثناء کن دیگه، دلیل بیار براشون. بله. و اصل مبنای شما رو که اصل بر عدالت صحابه هست رو کلن چی میکنه؟ از هم میپاشونه. باشه شما میگید از صحابه کلهم عدول، ما میگیم از صحابه کلهم فسوق طبق همین استدلال شما،
طبق آیه قرآن،
طبق آیه قرآن. بله. طبق آیه قرآنی که شما میگید از صحابه کلهم فسوق، مگر دلیل بیارید؟ آقا دلیل بیارید، یه دونه دلیل بیارید که فلانی و فلانی فاسق نیستن. برعکسش رو داریم.
درسته.
ما دلیل داریم بر از صحیح بخاری از صحیح مسلم که همونایی که شما خیلی سنگشو به سینه میزنید امیرالمومنین نظر دیگه درباره اونها داشت. من بیش از این توضیح نمیدم، همین از فکر کنم کافی باشه. ببینید بحث زیارت امامزاده ها یک بحثی نیست که هر کسی ادعا کرد که فلان امامزاده است فلان امامزاده است بشه توسل کرد. اینجوری نیست که، آزاد نیست اینجوری که شما فکر میکنید. هر جای شما دیدید یک امامزاده است حتما هم میشه بهش ازش حاجت گرفت. ما اگر به امامزاده ها رو احترام میکنیم به خاطر جدشون پیغمبر هست.
بله.
سید هست، سید رو نه به خاطر خودش، به خاطر اینکه جد احترام جدش هست، خود منتسب هست به پیغمبر.
به خاطر این نسبت.
بله، به خاطر این نسبتی که به پیغمبر داره. همونطوری که روایت صحیح بخاری شماست که عمر ابن خطاب به کی توسل کرد؟ رب عباس، عموی پیغمبر. ما به عموی پیغمبر توسل میکنیم چون عموی پیغمبر هست. وگرنه از عباس بهتر مگه کم داشتین در جامعه اسلامی؟ مگه شما نمیگید خود خلیفه دوم از عباس بالاتره، بعد از انبیا برترین شخصه؟ خب چرا خودش نرفت؟ رب به عموی پیغمبر توسل کرد.
خاطر این انتصاب،
خاطر این انتصاب هست. ما اگر به امامزاده ها احترام میگذاریم، اگر به سادات احترام میگذاریم، خاطر این انتصاب هست. وگرنه ببینید علمای ما که گفتن خدمتتون عرض کنم زیارت امامزاده ها مستحب هست. ببینید مطلب دوم که شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی در همین مفاتیح خودش نقل میکنه، مطلب دوم در زیارت امامزادگان عظام میگه زیارت امامزاده ها جایز هست، اما مستور نماند که امامزاده ای که انسان به اطمینان خاطر محض درک فیوزات و کشف کروبات بار سفر بندد و شد رحال کند به سمت قبر شریفش، باید دو مطلب رو اول درست کرده آنگاه قصد مقصد کند. تا این دو شرط نباشه نمیشه برای زیارت یک امامزاده از اینجا رفت تهران، از تهران نمیدونم چی. باید دو شرط باشه: اول جلالت قدر و عظمت شأن صاحب آن مرقد علاوه بر شرافت نسب آنچه از کتب احادیث و انساب و تواریخ معلوم شود. اول باید معلوم شه که خدمتون عرض کنم این شخص سید هست و ثابت بشه که آدم جلیل القدر هست. ما سادات داریم کسانی رو که اونها رو اصلا دوست نداریم، مثل جعفر کذاب. امامزاده است، شکی در امامزاده بودنش نداریم، جعفر کذاب رو. اما کسی دیدی به جعفر کذاب بره توسل کنه؟ نه. کسی دیدی جعفر کذاب رو احترام کنه؟ نه. ما اصلا احترامش نمی کنیم، بلکه چون به ائمه ما به هر حال خدمتتون عرض کنم خیانت کرده به امام زمان، دوستش نداریم و خدمتتون عرض کنم واگذارش میکنیم به خداوند. انشاءالله در قیامت خدا هر حال. پس به هر امامزادهی ما خب هزاران نفر داشتیم از فرزندان ائمه، اما همشون نیومده همشون حضرت عبدالعظیم حسنی بشه، همشون نیومدن حضرت معصومه بشن. امام کاظم علیه السلام 18 تا دختر داشته، اما کدومش به پای حضرت امام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میرسه؟ هیچ کدوم.
بله.
ما حضرت معصومه رو به خاطر جلالتش، به خاطر عظمتی که داشته و روایاتی که از ائمه ما با سند صحیح در فضیلت حضرت معصومه وارد شده زیارت میکنیم و بهش توسل میکنیم و ازش حاجت هم میگیریم و همیشه هم حاجت گرفتیم. دوم، معلوم بودن قبر آن سید جلیل. و صحت نسبت قبر به او. و این شرط دوم هست که باید معلوم بشه که این سید قبرش واقعا اینجا قبرش هست یا قبرش اینجا نیست. مثل شما ها که نیستیم ما. شما خدمتتون هست که ما کلیپش هم قبلا پخش کردیم. خود علمای شما گفتن که شاه عباس صفوی، شاه عباس دوم رحمت الله علیه، وقتی بغداد رو تصرف کرد جنازه ابو حنیفه از اونجا در آورد و به جاش یک سگ رو دفن کرد. علمای خود شما گفتن، کتابای خود شما اینو نقل کردن، ما که نقل نکردیم اینا رو. الان هم ابو حنیفه بارگاه داره، حرم داره، گنبد داره، همه هم میرن به زیارتش. ما هم در قبلا در اون یکی شبکه جناب آقای سید محمد امین موسوی رفته بود در همون بغداد و کاظمی، همون خدمتتون هستم، اعظمیه، همونجا با همه مصاحبه کرده بود. اونا میمدن زیارت، اونجا میمدن حاجت میگرفتن، زیارت نامه داشت و همه چی. خب مثل ما که مثل شما نیستیم، اول باید مشخص بشه این سید جلالت داره نداره و قبر اینجا هست، بعد به زیارتش میریم. و امامزاده هایی که میبینید، امامزاده های مشهور، همشون ثابت شده است. تا ثابت نشه اینجوری اوپن نیستیم مثل شما. ما مثل الان شما میرید به زیارت ابو حنیفه، همه میرن ها، بزنید توی گوگل اینترنت کاملا مشخصه.
سلامت باشین. آقا اگه اجازه بدین قبل از اینکه حالا این فاصله ای رو که معمولا قبل از تماس ها میگیریم، عزیزانی سوال پرسیدن نسبت به همین کلیپ هایی که بوده. ابتدا این حالا یکی از این سوال ها رو از محضرتون بپرسیم و بعد از اون انشالله بریم سراغ تماس ها. عزیزی سوال پرسیدن که ضمن تشکر از حضرت عالی، سوال پرسیدن که در روایات اهل سنت نسبت به کلیپ قبل ظاهرا سوالشون بوده که پرسیدن که در روایات اهل سنت ازدواج موقت با فرد فاجر چگونه است؟ آیا اونها میان رد میکنن، میان تایید میکنن، چه صحبتی دارن؟
ببینید خدمتتون هست که بحث سنگینی هست، نیاز به این کسی که من فرصت زیاد بشه. فقط یک مستند من خدمتتون نشون میدم که نه ازدواج، نه ازدواج موقت، که ازدواج دائم میشن با فاجره گفتن جایزه.
عجب.
بله، این کتاب البدر المنیر، البدر المنیر آقای ابن ملقن شافعی معروف هست، عالم معروف شافعی، متوفای 804 هست. البدر المنیر فی تخریج احادیث شرح الکبیر جلد شماره 20 چاپ دارالعاصمه ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 16 الحدیث الرابع حدیث 1886 از این باب. ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله فقال ان امراتي لا ترد يد لامسن. شخص پیش پیغمبر آمد گفت من یه زنی دارم که به هر حال دست رد به سینه هیچ کسی نمیزنه. این به هر حال چیز هست دیگه، یعنی اصطلاح هست.
بله.
پیغمبر گفت طلاقش بده. گفت نه، من خیلی دوستش دارم. درسته این به هر حال اینجوری هست، ولی من دوستش دارم. گفت خب نگهش دار. این یک روایت. میگه این روایت شافعی فلانی نقل کرده و همینجور نقل کرده و بعد صفحه بعد روایت بعدی باز نقل میکنه که ان امراتی لا تمنع ید لامسن. زن من اینجوری از به هر حال. پیغمبر گفت ولش کن. گفت نه، من نمیتونم ولش کنم، میترسم به هر حال منم دنبالش برم و از اینجا دلم تنگ بشه براش. نه، فقال فاستمتع بها، باش ازدواج موقت کن، استمتاع. بعد میگه این روایت رو نسائی در باب تزویج زانیه نقل کرده. باب ازدواج با شخص زانی، میشه با زن زانی هم ازدواج کرد یا ازدواج نمیشه کرد؟ سند این روایات چجوری هست؟ بعد باز همون روایت بعدی، وهی لا تمنع ید لامسن قال تلقا قال لا اصبر عنها، نمیتونم طاقت دوریشو ندارم. پیغمبر میگفت استمتاع کن، باش ازدواج موقت کن. میگه همه این روایت، همه راویان ثقه هستن، سفیان فلانیه، هارون فلانیه، همه تک تک رواتشو بررسی میکنه تا در صفحه بعد، صفحه 23 خدمتون عرض کنم فواید روایت رو که میاره. میگه مقصود از این زن، زن زانیه هست تو این مسائل. بعد از آقای خطابی نقل میکنه، میگه دلیل جواز نکاح با زن فاجره است، فیه دلیل اون علا جواز نکاح الفاجره، میشه با زن فاجره هم ازدواج کرد. این که فستم تعبه ها ای لا تمسا الا به قدر ما تقتضی متعت النفس منها والاستمتاع بشه الانتفاع بهی مده، در یک مدت مختلف. و نکاح متعم از همین باب هست یعنی میشه اگر زنی زانیه بود باش ازدواج موقت کرد. بعد آیه هم استدلال آورده، حالا لا ترد و ید لامسین رو معنا کرده و خدمتتون عرض کنم از نووی نقل میکنه که این دلیل هست بر این که میشه با زانیه ازدواج کرد، اگر زنا کرد فسخ نمیشه. و بعد باز دوباره از خطابی مفصل نقل میکنه که اول پیغمبر نصیحتش کرد که ولش کن، ولی اگر نمیتونی ناراحت میشید، نمیتونی صبر کنی، بله میتونی باش خدمتتون عرض کنم دفع اعظم الضررین به اخف هما باش ازدواج موقت کن، یا حتی ازدواج دائم فرق نداره.
بله.
حالا ازدواج دائم بگیریم، مقصود استمتاع در اینجا ازدواج دائم بگیریم یا ازدواج موقت، فرقی به هر حال نداره. اگر ازدواج موقت دائم بشه که دیگه ازدواج موقت به ترتیب اولا میشه.
درست.
اگر قرار باشه با زن فاجره و زانیه ازدواج دائم بشه، خب با زن ازدواج موقت قطعا به طریق اولا انجام خواهد شد.
بسیار خوب.
مستند زیاد هست، بخوایم همین باب رو که نسائی زده بگردیم، کتاب‌های مختلف صدها کتاب همین قضیه رو بحث کردن.
بسیار خوب. فقط این رو هم زمینه بکنیم، مثل همیشه که حضرت عالی هم تذکر می‌فرمایید که این صحبت‌ها و این چیزهایی که نشان داده میشه کاملاً به معنای این هست که این تهافتی که ما می‌بینیم، که اتفاقاً برای ما هم کاملا این مطلب واضح میشه که لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا، یا در حال افراطن یا در حال تفریط هستن. خب این نسبت ها رو به رسول گرامی اسلام قطعا ما نمیپذیریم و صرفا نشان دهنده از این هست که چه چیزهایی در کتاب های خود این افرادی که دارن ادعای خلاف میکنن پیدا میشه و این هم سرش همین هست که جهل اینها ناشی شده از همین مطالب هست. بسیار خوب، بریم یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم انشاءالله تماس های شما بینندگان عزیز.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ساقی کوثر علمدار پیغمبر، ساقی کوثر علمدار پیغمبر، تو تنها کفو حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب تو این تایم آخر برنامه نوبت به شما بینندگان عزیز رسیده، حالا سوال های متنی به دستمون رسیده و عزیزانی هم پشت خط هستند. ابتدا اجازه بدین بریم سراغ عزیزانی که تماس گرفتن و صداشون رو بشنویم. جناب آقای بهادوری عزیز و بزرگوار از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت استاد یزدانی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
این آقای سجودی واقعا چه افاضاتی کردن. تفسیر سوره بقره همین آیه 124 و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات و تمهن قال این جاله که لناس اماما و قال من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمی، ایشون همه رو ظالم حساب کرد، یعنی نسلی رو به تمام امامزادگان شاخه قریش که مربوط به اهل بیت میشن، ایشون با این تفسیری کردن خدا ازشون بگذره. حالا من ازشون یه سوال دارم حضرت استاد یزدانی. وجدانن میخوام ایشون هم از علمای محترم اهل سنت، کسی شک دارد که تنها کسی که کنار بستر پیامبر فرمود حسبنا کتاب الله قرآن برای ما کافی است و ما به سنت تو احتیاج نداریم شخص جناب خلیفه دوم؟ رسول مکرم اسلام فرمودن هر چی که من بگویم غیر از قرآن اون سنت منه. جناب خلیفه دوم گفت چون سنت در خانه علی هست من این سنت را ریشش را خواهم زد. حتی اگر رسول خدا در حال حیات خودت شما چیزی بگویید ما قبول نداریم. من از همه وجدانهای خواب آلوده و بیدار میپرسم، از همه ادیانهای حال میپرسم، داوری کنند که در کره زمین فقط پیامبر بود، اهل بیت خودش و تعداد اندکی صحابه که پیرامون آقا امیرالمومنین بودند که غیر از قرآن چیز دیگری بود قبول داشتن به نام سنت. آقای عمر هم گفت حسنا کتاب الله. بعدا پیروان جناب خلیفه گفتن اهل کتاب به اینا گفتن یا اهل حسنا کتاب الله. آقای عمر هم بخشنامه صادر کرد هر چیز سنت از پیامبر هست نابود کنید. پس به ابوبکر عمر میگن پیروان حسنا کتاب الله، چون ابوبکر عمر سنت پیامبر آتیش دادن دیگه. حتی جناب خلیفه اجازه خارج کردن زبه از مدینه نداد، چون عمر اعتقاد داشت این صحابه اگر برن به شهرها سنت پیامبر رو ترویج کنن عامل منحرف شدن مسلمان ها میشن. من سوالی که از این آقای سجوری دارم، آقای سجوری شما همه صحابه رو عادل میدونید بی تردید، خب از وجدان خودم بپرسید اولین کسی که دست پای صحابه رو قطع کرد از مدینه بیرون نورود چه کسی بود؟ آقای عمر. برای همین خاطر بود که عبدالله ابن مسعود، ابو دردا و دو نفر رو زندانی کرد. حدیث هم از پیامبر میگه شما چون میرید بیرون حدیث از پیغمبر میگید، کجا آمده تذکرت الحفاظ آقای ذهبی جلد یک صفحه 7 بخشنامه کرد به امام جمعه و استانداران اقل روایت ان محمد و ان شریک کم مسئولیتش با من، یعنی تا میتونید از رسول مکرم اسلام روایت نقل نکنید منم شریک شما. پس شما آقای یونس و وهابیون، آقای سجودی به چه دلیل میگید ما اهل سنت هستیم؟ اگر شما طرفدار ابوبکر و عمر هستید خدا وکیلی باید سنت رو آتیش بزنید. چرا آتیش نمیزنید؟ چون جناب خلیفه دوم همه سنت و پیغمبر آتیش زد، ابوبکر هم این کارو کرد. آقایان وهابی شما همون فرقه هستی که در 30 سال بعد از پیامبر معروف بودی به پیروان حسن کتاب الله، غیر قرآن قبول نداشتید، حالا چطور شده امروز اهل سنت میگید؟ ما اهل سنتیم جواب بدید. صفت آقای عمر هم شد من آل حسن آشد الله، یعنی غیر قرآن قبول نیست. پس شما چرا گذاشتید اسم خودتون اهل سنت؟ اگر راست میگید اهل سنت هستی سنت همین سنت های روایات کیسه ابو هریره آتیش بزنید. شما بعد از 1400 سال میگید ما پیرو اهل سنت هستیم، حالا خودتون رو شیر میدان مبارزه با شیعه اعلام میکنید؟ کدوم سنت؟ شما طرفدار کسی هستید که ضد سنت پیامبر بود و سنت پیامبر آتیش زد؟ اگر میتونید به ما جواب بدید. قرن چهارم هم شدید پیروان احمد حنبل، پس شما پیروان حسن کتاب الله هستید که در پشت اهل سنت محترم مخفی شدید و سنگر گرفتید. پس سوال این است آقای عمر اهل سنت هست یا خیر؟ اگر بگویید اهل سنت هست پس چرا سنت پیامبر آتش زد؟ پس شما خلیفه ای دارید که در خط شما نیست. اگر راست میگید بگید پس ایشون طرفدار چی بوده؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام طیب الله. احسنتم ماشاءالله مثل همیشه با صلابت و مستدل فرمودین، بسیار هم سوال به جایی بود، انشالله که به گوش اینها که خواهد رسید، اما خودشون رو به خواب نزنند. اگر پاسخی دارند ما که بیواهمه این پاسخها رو پخش میکنیم، بیان پاسخگوی این سوالات هم باشند. بسیار تشکر میکنیم از آقای بهادوری عزیز بزرگوار. آجا اگر نکته ای نیست سوال بعدی رو مطرح بکنیم محضرتون. حالا با توجه به کم بوده وقت بعید میدونم به تماس ها برسیم، در حد 3 دقیقه فقط یکی از این سوالات عزیزانی که سوال رو برای ما فرستادن مطرح بکنم. پرسیدن که سلام به استاد گرانمایه جناب آقای یزدانی، لطفاً ازدواج موقت رو از کتب شیعه هم نشان دهید. با سپاس از استاد مجری محترم، آقا امیر از گلستان.
خدمت عرض کنم، خب کتاب شیعه که دیگه بحث و تردیدی توش نیست، اما اینجوری اوپن و آزاد هم نیست. ببینید خدمتتون عرض کنم کتاب شریف من لایحضور، همونجا که خدمتتون نشون دادیم، خب یک چندین باب تو این قضیه آمده، المتعه و اباحتها و استحبابها لمن عرفها باب المتعه. حالا روایات مفصل اینجا خدمتتون عرض کنم با سندهای معتبر و گاهن آمده غیر معتبر، و الحال اصل این که متعه جایز هست
شک و شبهه نیست، اما آیا برای همه است؟ خب این جای بحث داره.
آیا از اون بر نسبت به همه است که نمونش رو آقای هاشمی اشتباهاً نشون داد همین روایت
بله، برای همه نیست، نه برای همه است و نه اینجوری آزاد هست بی قید و شرط هست، همه شرایط ازدواج دائم رو دارد، مهریه دارد، زمان دارد، به هر حال خیلی از شرایط رو داره بدون شرط و چیز نیست، برای هر کسی هم جایز نیست. خب میبینید که ائمه ما خیلی نمیتونستن در بحث صحبت بکنن، اصلا انقدر وضعیت در زمان ائمه ما سخت بود که جرأت نمیکردن، به هر حال اذیت میکردن، دنبال این بودن که یک نقطه ضعف از ائمه ما پیدا کنن. و همینطور ببینید ائمه ما به بعض از کسانی که آدم های آبرو داره بودن توصیه میکردن برای شما این چیکار جایز نیست، مثل علی ابن یقطین، خب ایشون وزیر هست در دربار هارون رشید، دنبال نقطه ضعف براش بودن، دنبال این بودن که نقطه ضعف براش پیدا کنن، آبروشو ببرند و اصلا کلا از زندگی ساقطش کنن. خب شخصی مثل علی ابن یقطین اگر میومد ازدواج موقت انجام میداد و اون زن یا میرفت افشا میکرد یا بقیه میفهمیدن، دیگه از زندگی ساقط میشد.
بله.
خب برای همچین کسی که اینقدر آبرو داره جایز نیست همچین کاری. خب برای شرایط خاص خودشو داره که فرصت نیست من این شرایط رو همه دونه دونه خدمتتون بگم. برید اگر کسی دنبالش هست، قصد میتونه روایت رو هم بخونه و میتونه استنباط کنه، این روایت رو بخونه، وگرنه خب کتاب‌های مفصل تو این مسائل هست، اون روایت رو کتاب‌ها رو بخونه. ازدواج موقت شرعاً جایزه، پیغمبر انجام داده، اهل بیت انجام دادن، خدمتتون عرض کنم. حتی روایت هست خود ائمه هم گاهن انجام دادن، حالا دیگه من فرصت نشد اینها رو بخونم. من روایت متعدد جمع کرده بودم که اینها رو بخونم از ائمه‌مونم. بعض از ائمه رو مثلا یا خود پیغمبر رو که انجام داده، اینها رو روایت در منابع شیعه هست، در همین ملای حضور هست، در همین ابواب هست که ائمه انجام داده، اما خب با شرایطش، با قوانین خودش، با رعایت مصالح. حالا هر کاری مستحب رو لازم نیست حتما آدم انجام بده که، خیلی کارا مستحبه بله. اما گاهی ضررش بیشتر میشه برای بعضیا، ضرر انجام این کار مستحبی که حالا ثواب ممکنه زیاد داشته باشه، ضرر دنیوی و اخرویش ممکنه بله. زیاد باشه. خب چرا ضرر؟ خب آدم مصلحت سنجی میکنه، جایز هست، ولی آیا مصلحت هم هست یا نیست؟ و ائمه ما مصلحت دیدن انجام ندادن. خیلی از ائمه‌مون نمیتونستن، مصلحت نبود، خیلی به خیلی توصیه میکردن این کار رو انجام ندید چون مصلحت نبود، ولی اگر مصلحتش بود، راهش بود، شرایطش بود، هر کس که دوست داشت میتونه خدمتتون عرض کنم انجام بده. همونطوری که دختر خلیفه اول مصلحت میدونست انجام میداد دیگه،
بله.
ابن عباس مصلحت میدید انجام میداد، خدمتتون هست.
بسیار خوب، تشکر میکنیم، خیلی استفاده کردیم از محضرتون و تشکر میکنیم هم از این آقا امیر عزیز از گلستان که این سوال رو پرسیده بودن و یه عذرخواهی هم از تمام عزیزانی که پشت خط بودن و پیام فرستاده بودن اما متاسفانه به علت ضیق وقت فرصت نشد تا سوالاتشون رو مطرح بکنیم. انشاءالله در جلسات آینده در خدمتتون خواهیم بود. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون، برنامه کلمه طیبه بودید. انشاءالله بتونیم پیرو فرمایشات حضرات معصومین باشیم و شفاعت اونها نصیب ما بشه انشاءالله. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدادت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.